بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از گلهای متفرق گلستان تشکیل نمی شود. گلستان از گلهای مجتمع تشکیل می شود، نه متفرق. همه می خوان تکیه به دیوار کنن. آقا جون توجه کردی؟ بسیار خوب. خاطر مبارک باشد، بحث ما درباره کیفیت شرکت است. در کیفیت اشتراک گاهی به صورت کلی در معین و گاهی به صورت اشاعه است تا بقیه را عرض کنیم. اما اشاعه که اون جای بحث نیست، اساس شرکت از نظر آقایان همان اشاعه هست. در اشاعه کسی بحث و حرفی ندارد. انما الکلام، شرکت به صورت کلی در معین. جناب عالی صبره ای دارید گندم، من یک من از این میخرم، ساعا من صبره. آقایان میگن این هم یک نوع شرکتیست. تفاوتش با اشاعه اینه، در اشاعه اگر سطمه ای وارد شد بر دو طرف وارد میشود، اما در کلی در معین بر مالک وارد میشود، اما بر این مشتری خیر. ولذا باید دقت کنیم، جای سخن نیست. ولذا باید دقت کنیم، اگر بگد ربع این صبره را خریدم، کسر، این از قبیل اشاعه هست. ولذا اگر لکمه ای وارد شد به نسبت بر همه، اما اگر کسر را به کار نبرد بلکه من را به کار ببرد، این حمل بر کلی در معین میکنند. ام بفرمید کمی بلندتر آقا جون. چرا؟ ماهیتش فرق میکنه. اشکال آقا اشکال خوبیه. میفرمگن این که شما گفتید در اشاعه اگر لکمه ای وارد شود بر همه وارد میشود، اما در کلی در معین اگر لکمه وارد شد، مادامه که یک سا از این صبره هست، لکمه بر مالک نه بر مشتری، مگر همه اش. اون یه مسئله دیگر. آقا میفرمگن این تفاوت در حکم، اما از نظر ماهیت اینها فرقشون چیست؟ فرقشون خیلی واضح. در متاجر شیخ، شیخ اعلی الله مقامه و دیگران گفتن در اشاعه هر جزئی را که جناب عالی حساب کنی، یه گندم نصفش مال اوست، نصفش مال اینه. در اشاعه هر جزئی از لایتجزا اگر وجود داشته باشد مشترک بین هماست. اما خیر، در صورتی که کلی در معینه به این شکل نیست. عرض کنم همه گندم متعلق به اون شخص است الا یک فرد، ساون ما. ساون ما را استثناء کنی، همه اش متعلق به اوست. در حقیقت یک نوع واحد مبهمی، مال مشتری، بقیه مال مالک. تصویر کلی در معین از این قبیله. مثل که جناب عالی بگه جئنی به رجلین، این کلی در معین. یه نفر میخوام، اما در میان افراد کثیر. پس تصویر اشاعه ماهیتاً با تصویر کلی در معین فرق جوهری دارد. در اشاعه هر جزئی دونیم می شود، ولی در اینجا نه، اعتبار این است که این صبره همه و همه مال مالکه الا یک فرد، که انهو این صبره 1000 فرده 999 فردش مال مالکه، یک فردش مال مشتری. البته تصویر کلی در معین بیان بیشتری میخواد. مرحوم جواهر به کلی در معین اشکار کرده، گفته ما از زمانی که بزرگ شدیم از اساتیدمون شنیدیم که شرکت بر اساس اشاعه هست که هر جزئی را بگیریم دونیمش کنیم. کلی در معین درش اشاعه نیست، بلکه 1000 فرد 999 تا مال مالک، یکیش مال مشتری. بعد می‌فرماید اللهم اشاعه را تفسیر کنیم به معنی دیگر، بگیم عرض کنم عدم التعیین، بگیم مراد از اشاعه عدم التعیین است. این فرد معین نیست، 1000 تا فرد در این سبره هست، اما فرد معین نیست. مگر اشاعه را چنین معنا کنیم، نه اون معنای معروف که میگن هر جزئی از اجزا بین دو نفر شریکه. نه، اشاعه بگیم به معنی عدم تعیین. یه موقع سا معینه در خارج، یه موقع نامعین. مرحوم حکیم اعلی الله مقامه رضوان الله علیه ایراد به جواهر دارد، می‌فرماید در کجای لغت اشاعه به معنای عدم تعیینه؟ اشاعه معنایش همان که هر جزئی از اجزا را بگیری در اونجا دو سهمه، عدم التعیین اشاعه نیست. بنابراین جواهر با مستمسک هر دو شریکن که میخوان بگن کلی در معین از قبیل شرکت نیست، چون در شرکت اشاعه معتبره. ولی جواهر توجیه کرده، حکیم توجیه را رد میکند، میفرماید اشاعه به معنای عدم التعیین نداریم. اجازه بفرمایید، ما چه میگیم؟ ما عرض میکنیم که از شرکت امران، نه از شرکت امران عرفی دون، شرکت امر عرفیه. کی به جناب عالی گفته که حتما شرکت باید به صورت اشاعه باشد؟ شرکت معنیش که در این مال منم سهم دارم، شما هم سهم داریم. قایت ما فی الباب سهم داشتن علا قسمین، گاهی هر جزئی از اجزا بین هر دو شریکیم. گدانه کندم هم شما هم من، اگر مردی بمیرد 8 ورثه داشته باشد، هر دانه گندم در آن 8 سهمه. یکیه، گاهیم این نو هست 999 تا مال کسیه، یکی هم مال این آقاست. ولی اما چون معین نیست، نوعی شرکت حاصله. شرکت یه معنای تعبدی نیست که از خدا و پیغمبر بگیریم، یه معنای عرفیست. آن هم یه نوع شرکت، این هم یه نوع شرکت. و این شیطه، اجازه بفرمایید کلمه را تمام کنم، و این شیطه قلت، شرکت این است که بعد از ذمیمه دو شی، بعد از ذمیمه دو شی امر ثالثی پیدا شود. 999 تا مال زیده، یه دونه هم مال امره. اینا وقتی رو هم ریختن امر ثالثیست. سابقا یک خروار نبود، الان شد یک خروار، یک تن شد. شرکت یه معنی عرفیه. از اجتماع دو فرد، فرد ثالثی پیدا شود. اینجا فرد ثالث هست. هم بفرمایید. نه نه کی گفته که شرکت باید اثرش واحد باشد؟ بستگی به کیفیت شرکت دارد. اگر کیفیت شرکت اشاعه هست، اثرش همانه، صدمه بر همه وارد میشه. اما اگر کیفیت شرکت این است که شما انباری دارید، آمدم حاج فرج بله، گندم فروشید بله، میخوام من فطره بدم، یه سا به من بده، بفرما، پورو گرفت، عرض کنم خدمت که معامله تمامه. در اینجا نمیگن به شکل اول ملاحظه کنند، بلکه به شکل دوم میگن 999 فرد لا به عینه مال اوش، یک فرد لا به عینه هم مال اینه. اگر آقایون سال گذشته در بی خدمتشون بودم خاطرشون باشد، من میزان گفتن کجا به صورت اشاعه هست و کجا به صورت که کلی در معینه، یه میزانی من گفتم. شیخ این مسئله را مطرح کرده که اگر ربع بگن، بگد اشتریت من که ربع هذه الصبره، میگن اشاعه هست. اما اگر بگد اشتریت من که ساعا من هذه الصبره، میگن کلی در معین. شیخ گیر کرده لماذا حملوا اولی را بر اشاعه، دومی را حملوا بر کلی در معین. وجوهی را شیخ نقل کرده، ما هم یه وجهی را نقل کردیم. اگر جزو خدمتتون باشد مراجعه کنی، علت این که یحمل علی اشاعه و اینجا یحمل علی کلی فی المعین، نقطه اش را عرض کردیم. پس کیفیت شرکت تارتن به صورت اشاعه و تارتن به صورت کلی در معین. بریم مطلب دیگر. مطلب سوم می‌فرماید که گاهی از اوقات شرکا مستقل در تصرف هستند، هر کدام از اینها مستقل در تصرف هستند. مثال می‌زند زکات را، خمس را. البته فقرا مستقل در تصرفن در سهم زکات، نه در سهم مالک. سهم مالک مال خودشه، در سهم زکات همشون مستقل در تصرفن. در سهم سادات و سهم امام، حالا سهم سادات هر سیدی مستقل در تصرف در آن سهم هست. عرض کنم این مسئله من قدیم الایام در کتابهای ما هست، ولی ما در اینجا نظر داریم. اصلا معتقدیم که افراد شریک نیستند، نه فقرا شریکند در زکات و نه سادات شریکند در سهم ساده. زکات ملک عنوان است. انما الصدقات للفقراء والمساكين، ملک فقرا است، عنوان مالک. سهم سادات هم سهم امام هم الان میخونیم از روایت امام هادی، ملک مقام امامت. افراد چه کارن؟ افراد مصرفن، باید در باره اینها مصرف شوند. پس فرمایش مرحوم سید که گاهی شرکا مستقل در تصرفن، این بستگی به این دارد که بگیم فقرا به اعیان همل خارجیه مالک هستن. البته کسی اگر بگد حق همونه، اما اگر بگیم نه، ظاهر آیه مالکیت عناوین ثمانیه هست، انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الى آخر، و اما در سهم امام نه سهم این سجده، نه ملک این سجده، نه ملک اون طلبه است، ملک مقام امامت. ملاحظه بفرمایید صفحه 17 در وسط داریم و منهای از هر وسط و منهای از هر حال الخمس فإن الظاهر أن المالك هو عنوان الإمامة كما هو المستفاد من رواية أبي علي بن راشد قال قلت لأبي الحسن الثالث إمام هادي إنا نؤتى بالشيء يعني شيء پیش ما امواری را میآورند، انا نؤتا بالشی، پیش ما امواری را میآورند، فیقال هازا کان لابی جعفر، مال امام جواده، فکیف نصنع، فقال ما کان لابی بسبب الامام فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنت نبیه. اونی که ملک شخص امام جواده، یه آفتابه خریده، یه کلیمی دارد، البته این ارث، یه موقع نه امواری را آوردن به عنوان خمس، اون مال مقام امامته، بعدن میرسد به امام بعدی. معلوم می شود همه اینها ملک مقامه، ولذا آقایان فعلی علی الظاهر سهم امام و سهم سادات را از هم جدا نمی کنند. البته من احتیاط می کنم، جدا نمی کنند. چرا؟ همه را ملک مقام امامت می دانند، بعدرم منتقل می شود به نائب. البته باید این امام یا نائب امام به مسرح برسد، هم به سادات برسد و هم به بخش امامت. الا اجهار نتیجه میگیریم که اینه که معروف است ملک افراد، ملک افراد نیست، ملک مقامه، و این ایجاب میکند که حتما باید زکات و خمس زیر نظر ولی فقیه مصرف شود، چون اون عنوان که مالکه، تو کسی باید ولایت داشته باشد که متصدی این مقام مقام باشد که بتوند عنوان فقیر را بگیرد به مصرف فقیر برسانه. هم در زکات احتیاط است و هم در خمس، و رضا مرحوم امام هم احتیاط میکرد حتی در زکات، در خمس که به طریق اولا. اینها مال مقامن، عوام الناس که علایت ندارن نسبت به این عناوین کاری انجام دهن، قهرن متعلق میشود به کسی که دارای ولایت. البته این مسئله طول دارد، مفصلن با در کتاب خمس بحث کردیم. بعدن مرحوم شیخ، مرحوم سید، مثال چهارم میزند، مطلب چهارم. مطلب اول کیفیت علی نحو الاشاعه، مطلب دوم کیفیت علی نحو الکلی فی المعین، سوم همه شرکا مستقل در تصرف باشند، مثالش زکات و خمس، چهارم مثالش موقوفون علیهم. موقوفون علیهم کلهم مستقلون فی التصرف، اجازه از یک دیگر نباید بگیرن. این مسئله هم پیش من مخدوشه، لأن الوقف علی قسمین، گاهی وقف است بر انتفاع و گاهی وقف ملکیت منفعته. اگر وقف است بر انتفاع، مثل این مدارس، این مدارس وقف بر انتفاعه، طلب حق ندارد عرض کنم انتفاع این حجره را به دیگری بفروشه. خودش باید در اینجا سکونت کند. کرد کرد نکرد هیچ. حق انتفاع دارد، نه حق عرض کنم منفعت. اگر حق انتفاع است که اصلا این مسئله مطرح نیست که مستقل باشد یا مستقل نباشد. عمده این است که اگر آمدیم وقت وقف انتفاع نیست، وقت وقف منفعته. باغ را وقف کردن بر اجتام، باغ را وقف کرده بر اولادش، این منافع و میوه ها. در اونجا هم ما معتقدیم مالک عنوان موقوف علیهم هست، این عنوان مالکه. قایت ما فی الباب، بچه ها مصرف هستن نه موقوف علیهم. خلط شده است در این سمسار بین المصرف و بین مالک. مالک عناوین است، اینها مصرف هست. دیگه اگر مصرف شد صالبه به انتفاع موضوع شریک نیستن اینها، تا بگیم مستقل در تصرف هستن. مصرف هستن، باید به اینها پول داد، نه اینکه مالکن و بگیم مالکیتشون علا نحو الاستقلال. این مسئله هم تمامه. البته این آراء بنده است، ممکنه بعضی ها با این آراء مخالف باشند، ولی حق همین است. عرض کنم خدمتتون که مرحوم سید همه حرفها را زد در این مقدمه، یه چیز را فراموش کرد. شرکت را قسمت کنه. ممکنه شما بگید آقا تا حال شما کلمه قسمت را به کار می بردی. من قسمت را در نو به کار می بردم، می گفتم الوقف و تملیکی و اقسامه، الوقف العقدی و اقسامه، اما مطلق شرکت را تقسیم نکردیم. تقسیم داشتیم، تقسیم نوعی بود، الشرکت التملیکیه و اقسامه خوندیم، الشرکت العقدیه و اقسامه. اما خود شرکت به عنوان جامع، سواء اکانت تملیکیتن او عقدیه، اینه دیگه تقسیم نکردیم. شیخ سیدی را تقسیم نکرد، ولی در آینده بیاد. اون این است که گاهی شرکت الاموال است که دنیا معروفه، گاهی شرکت الابدان است که بهش میگن شرکت در اعمال که بعدن میاد، گاهی شرکت الوجوه است. سابقا معنا کردیم شرکت الوجوه دو نفر آبرومندن، مشغول تجارت میشون، هیچ سرمایه ندارن، ولی با هم شریکن، کار میکنن، در درآمد شریک. شرکت المفاوضه، این دیگه دائره اش وسیع تر، عرض کنم دو نفر با هم شریک میشون در همه چیز، این خیرن فخیر و این شرن فشر. حتی اگر دیگه آمد دیگه مال هر دو، اگر ماشینشون خسارت دید مال هر دو. البته یک بار اول شرکت من اینها رو معنا کردم، اینجا هم معنا کردم. فانتظر که مرحوم سید اینها رو در آینده یک یک بحث کنم. فخرجنا فی هذه المقدمه که مرحوم سید دارد، خرجنا به عدت امور. یک، شرکت را لغتاً و اصطلاحاً معنا کردیم. دو، شرکت تملیکیه اسبابها و اقسامها، شرکت عقدیه اسبابها و اقسامها. بعدن کیفیت شرکت، گاهی اشاعه هست، گاهی کلی در معین و گاهی هم شرکا شریکن با هم، اینها را هم با انکار کردیم. الان از مقدمه‌ای که مرحوم سید گفته بود خارج شدیم. تمام این بحث‌ها بحث‌های مقدمه‌ای بود، تمهیدی بود که انسان نسبت به مسائل آینده آگاه تر شود. مقدمه تمام شد. ورزا میگد المسئله، بخونید پشترش، المسئله الاولا. عروه ها یک را آورده جلو، گاهیم الف لام نداره، میگه مسئله یک. این فارسی. اگر عربی شد یا باید بگیم المسئله الاولا، و اگر گفتیم مسئلتون، یک را ببریم جلو که از نظر ادب عربی درست میشه. المسئله الاولا، متن را نگاه کنید. لا تصح الشرکة العقدية الا في الاموال بل الاعيان، فلا تصح في الديون فلو كان لكل منهما دين على شخص فاوقع العقد على كل منهما بینهما لم یسه. شرکت عقدی، خب شرکت تملیکی دیگه بحث ندارد، اون دیگه بحثش را که شرکت عقدی می فرماید حتما باید در اموال باشد. بعد میگه بدل اعیان، چرا بعد از کلمه اموال اعیان میگاره حضرت؟ چرا بعد از اموال اعیان میاری؟ لأن الاموال اعم و الاعیان اخص. خرجه؟
بگو.
خرجه؟ المنافع. در منافع شرکت جایز نیست. سؤال جواب بدیم. چطور شما میگید در منافع شرکت جایز نیست و حال اینکه دو روز قبل گفتیم گاهی شرکت در اعیان و گاهی در منافع خانه را اجاره میکنیم نشستن، این تناقض را چه رقم رفع کنیم؟ البته تناقض نیست، سؤال است که من میکنم، جواب بفرمایید. دو روز قبل فرمود که گاهی هم شرکت در منافع، گفتم دو طلبه هستن تازه ازدواج کردن، یه خانه را اجاره میکنن، هر دو تاجرن، یه انباری را اجاره میکنن برای هر دو، ولی در اینجا منافع را بیرون بود. من فرق بین اونجا که گفتیم جایزه، ولی در اینجا میگیم جایز نیست. هم بفرمایید. فرق نمی کنه. نه، منافع را هم می گیرد، میاد منافع هم می گیره. خب از شما متشکریم، با جواب می فرمیم. از آقا هم متشکریم. آیا کسی هست این مشکل حل کند برای ما؟ آقای کرابی بفرمید. خب ما که به قول عوامان نامحرومیم از شنیدن کلام شما. جوابش روشن. شرکت در منافع اشکالی ندارد، با هم یه خانه را اجاره میکنیم مینشینیم، ولی در اینجا منافع را سرمایه گذاری میکنیم، منفعت سرمایه میشود. میگد اگر شرکت عقدی کردیم حتما باید اعیان باشد، منفعت قابل سرمایه گذاری نیست. شما منفعت این خانه را، من هم منفعت اون خانه را با هم رأس المال کنیم، منفعت رأس المال نمیشه. بناء علی هذا اونجا مسئله این بود که شرکتی در منافع مانع نداره. اصلا عرض کنم پدر که میمیرد، خانه که به بچه ها میرسد، همگی شریک در منافع هست. ولی بحث ما در اینجا سرمایه گذاریه. رأس المال باید مال باشد، دین نباشد، بالاتر عین باشد، منفعت نباشد. منفعت نمیتوند رأس المال باشد برای شرکت عقلی. بگیم درآمد این خانه که من اجاره دادم با درآمد اون خانه که شما اجاره دادید، درآمدهاشون رأس المال بشود. ولعله این آقای سید بزرگوار که فرمود که اینجا مربوط است به شرکت عقل، شاید این جواب ایشان ناظر به عرض من باشد. و علی کل تقدیر اونجا یه مسئله هست، اینجا مسئله دیگر. در اونجا منافع رأس المال نیست، ولی در اینجا منافع رأس المال که میخونیم. آقای رضوی، آقای رضوانی، عرض کردم خدمتون که به جای مبهم صحبت کردن صاف صحبت کنیم. بگیم اونجا مقصود این بود که در دنیا می شود دو نفر در منافع شریک باشند. ولی در اینجا بحث در این نیست، بحث این است که آیا می تونیم منافع را هم رأس المال قرار بدیم یا باید رأس المال حتماً حتماً اعیان باشه. آره اونجور بفرمایی. به قول اون آقا گفت که بعضی شکسته خوانن، بعضی نشسته خوانن، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. خب بعد بفرماید دین در دنیا، دین در دنیا عرض کنم خدمت که رأس المال واقع نمیشه. عرض میکنم خدمتون که دین اگر بخواهد رأس المال بشود چند صورت دارد. صورت اول که محل بحث نیست، من کلمه گفتم رأس المال بشود، این اشتباهه. دین دو جور میشود مطرح باشد. یکی این است که جنسی را ما با هم، خانه را با هم شریک بودیم، فروختم به زید نسیه، دینی که الان در ذمه اون آقا هست ما دو نفر شریکیم. البته این صحیح هست، اما خارج از بحث ماست. بحث ما در جایی که میخواهیم دین را سرمایه گذاری کنیم، رأس المال کنیم. این فرضیست که اصلا محل بحث نیست. همه شرکا جمع میشن، خانه را میفروشن، بسیار خوب. اما خریدار نسیه میخرد، دینی که الان در ذمه خریدار هست هر دومان شریک. این جای بحث نیست. دوم، نه، میخواهیم سرمایه گذاری کنیم، دین را من سرمایه گذاری کنم، دین را هم شما. فرض کنید که من از زید 1000 تومان طلب دارم، شما هم از همان زید 1000 تومان طلب داری. میگم فلانی بیا شرکت تشکیل بدیم. چطور؟ اون 1000ی که من دارم نصفش مال تو، در مقابل اون 1000ی که شما برگردن او داری نصفش مال من. در واقع دوتا دین برگردد رأس المال بشود. البته من که 1000 تومان طلب از زید دارم واگذار میکنم، نصفش را به او واگذار میکنم، در مقابل او هم نصفش را واگذار به من کند. آقایان میگن این جایز نیست. مثال دیگر، من 1000 تومان از زید طلب دارم، شما از عمر طلب داری. در مثال قبلی از یه نفر هر دومون طلب داشتیم، ولی در اینجا خیر، من از زید، شما از عمر. میگم فلانی بیا تشکیل شرکت بدهیم. اون دینی که من بر زندگی عمر دارم و اون دینی که شما بر زندگی زید دارید با هم تاق بزنیم و شریک بشیم. میگن این جایز نیست. چرا جایز نیست؟ دو دلیل آوردم. دلیل اول فوق العاده ناقصه. میگن یشترتو آشپم رضا یشترتو فی شرکه یشترتو فی شرکه الامتزاج. اینجا که امتزاج نیست، دین در ذمه اوست، این دین هم در ذمه اوست، امتزاج نیست. این دلیل بسیار واهیه. چرا؟ بلندتر بگو، بلندتر بگو. نه، بحث با در شرکت تملیکی نیست، در شرکت عقدی. در شرکت عقدی گفتم امتزاج نیست. دیروز عرض کردم حتی اگر پول من در اینجا قلمبه است، پول شما هم در اینجا قلمبه است، صیغه شرکت که خواندیم دیگه این نصفش مال منه و نصفش مال شما، هرچند به هم امتزاج نشود. دیروز اصطلاح من یادتون نیست، گفتم البته باید امتزاج بشه، این منباب وفا به تسلیمه و الا شرکت حاصل شد. مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه رضوان الله علیه ایشون دلیل دیگری آورده، میگد اگر سرمایه گذاری دین باشد این از قبیل بیع الدین به دینه. من نیمی را که گردن او طلب دارم نیمش را به شما فروختم در مقابل نیم دیگری که شما بر گردن او دارید و هر دو نسیه هست. بیع الکاری بالکاری، بیع الدین به دینه. مرحوم آقای خویی نسبتاً دلیل ارز کنم ظاهراً قانع کننده یا آورده تا برسیم، میگد بر این که این از قبیل بیع الدین به دینه، من نیم معدوم را میفروشم در مقابل نیم معدوم دیگر. بیارید عبارتش را صفحه 19 سه سطر آخر. ما ذکره السید الخوئی رحمه الله قائلا به ان حقیقت الشرک هذه ترجع الى تملیک کل من المتعاقدین حصه مما له فی ذمه مدینه، میفروشد بالآخر به ازاء تملیکه له حصه مما له فی ذمه مدینه فهی فی الحقیقه معاوضتون به لفظ شرکت. این معاوضه هست اما به لفظ شرکت. فهی ممنوعتون. چرا؟ لنحی نبی بخونید بیعن بیع الدین به دین. فإن المنصرف من عبارت آقای خویست هو النهی عن المعاوضه بالدین مطلقا. نباید وام ها با هم معاوضه بشه. حالا میخواد تحت عنوان بی باشد یا تحت عنوان شرکت باشد. ما نوکر لفظ نیستیم، نوکر ماده هستیم. شارع میخواد اقلا یک طرف نقد باشه، دو طرف نیست. یا نه، ولو گفته بیع الدین به دین، اینجا بیع نیست، اینجا میگیم شارکت کفی دینی. اما حقیقتا ملاک بیع الدین به دین اینجا هست. من غیر اختصاص به عنوان دین کما یشهد له ما ورد فی جمله من النصوص من النهی عن قسمت الدین. روایات داریم که دو تا شریک میخوان از هم جدا بشون، شرکت طلب دارد، هم از زید هم از عمرو. ما چرا هم میگم آقا اون طلبی که زید مال این شریک، طلبی که از عمرو مال اون شریک، یا پدر مرده از دو نفر طلب دارد، دو تا هم ورثه، میگم اون طلب مال این پسر، اون طلب مال این پسر، این ممنوعه. معلوم میشود که شرع مقدس روحش میخواد اقلن اینی در کار باشد، کما ورد فی جملت من النصوص من النهی عن قسمت الدین به ان یجعل تمام ما فی ذمت المدین الاول لأحد الورثه فی قباد کون ما فی ذمت المدین الثانی للوارث الاخر فانها تؤكد منع الشرع منع الشارع المقدس ان تعویز الدین بالدین و مبادلته بمثله تحت اگه عنوان کان بازیگری نیست، بی باشد یا شرکت باشد یا قسمت باشد، باید در وسط یه چیزی نقدی باشه. فردا پنجشنبه است، جمعه روش مطالعه کنید، از نظر ما اشکالی نداره، انشاءالله روز شنبه انشاءالله.